بسم الله الرحمن الرحیم. محضر اساتید بزرگوار، آقایون و خانم ها، سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از اینکه این فرصت فراهم شد برای عرض ادب به دوستان خدمتتون برسیم. همطور که فرمودن، اگر فرمایشات دوستان دارن یا نظراتی دارن که مناسب میبینن بنده و بقیه استفاده کنیم، اینو بفرماین، حالا یا شفاهی یا مکتوب مرقوم بفرماین که اینجا مطرح بشه، همه استفاده کنیم. اگرم به اون چی که عرض میکنم اشکالی یا اصلاحیه ای دوستان به ذهنشون میرسه، اونم بفرماین که همه بشنویم. فرمودن پرسش و پاسخ، حالا این تعبیری که عرض کردیم بهتر از پرسش و پاسخ، چون چیزایی زیادی است که ما باید از دوستان بیاموزیم. در این حال هر نکته‌ای، انتقادی، پیشنهادی، فرمایشی دوستان دارن، یا مرقوم بفرمان یا شفاهی بفرمان، به محضی که اونا دست بنده برسه من عرایزمو با اونا تبدیل میکنم و با فرمایشات دوستان ختمش میکنم. مسئله ارتباط نوع انسانشناسی با پزشکی و رشته‌های زیرمجموعه پزشکی یه بحث انتزاعی و ذهنی نیست. ممکنه اگر بخوایم انسانشناسی های مختلفی رو که در شرق و غرب عالم قدیمن و جدیدن مطرح شده به اینا رو بحث بکنیم، به ایمانی که آقا پارادایم های مختلفی در حوزه تعریف انسان وجود داره، بالاخره دوستان رشتهشون این نیست و مشغول رشته های پزشکی هستن، اون بحث ممکنه خسته کننده به ذهن بیاد برسه. بنده بنا ندارم وارد اون عرصه بشم یا از اصطلاحاتی که اهل فن در این رشته به کار بردن اینجا بحث بکنیم. فقط اشاره بسیار مجملی میکنم با حذف اصطلاحات خاص فنی اون رشته ها. همونطور که پزشکان وقتی میخوان با بیمار صحبت بکنن، گاهی ما میریم مطب به دکتر میگیم، چی شروع میکنه اصطلاحات خودشو به کار بردن، فکر میکنه اون متوجه میشه، ما متوجه میشیم، میگیم چجوری شده، میگه اینجوری شده اینجوری، میگم آقا حالا ترجمهش کن به زبان فارسی که ما بفهمیم چی شده. از اصطلاحات فنی یه بحث که ممکنه انتزاعی به ذهن برسه برای دوستان عبور باید کرد. یک کلمه فقط اشاره بکنیم به محسوس ترین سطح تأثیر نوع انسانشناسی در پزشکی که همه البته میدونین، ولی این ارتباطش گاهی مورد غفلت دانشجویان قرار میگه. اون چی که عرض میکنم خدمتتون مطالبی است که به نظر خودم میرسه از زبان شما دانشجویان شما باید بشنوند. اینا رو اگه امثال ما و امثال بنده بهشون منتقل کنیم، فکر میکنن دارن موعظه‌شون میکنن. اما اگر یه استاد پزشکی سر کلاس دانشکده پزشکی همونطور که داره بحث تخصصیشون میکنه لابلاش این مباحث رو به دانشجوش منتقل کنه، اینا تأثیرش صد برابره. لذا اون چی که عرض میکنم پیشنهادیست، حالا اگر موافق بودن دوستان، پیشنهادیست که این مضامین یه مقداری از طریق شما بزرگواران به دانشجویانتون منتقل بشه. هنوز در درک دقیق اینکه پزشکی اسلامی غیر اسلامی داریم و نداریم و به چه معناست داره بحث میشه، گاهی هم بحثای بسیار خامی صورت میگیره. پزشکی مثل هر رشته دیگری یه جاهایی با مباحث اخلاقی و مباحث حقوقی سر و کار پیدا میکنه. یعنی پزشک، رابطه پزشک و بیمار و همینطور رابطه استاد و دانشجو در سر کلاس درس دو بخش داره. این دو بخش از همم لزوماً به طور مشخص و مکانیکی تفکیک پذیر نیستن. استاد داره یه سری مسائل فنی و مهارتی و تخصصی رو به دانشجو منتقل میکنه. خب اینا اسلامی غیر اسلامی نداره، عقل حجت است، تجربه حجت است، عقل تجربی و پزشکی اسلامی لزوماً در نوع معالجه و نوع داروها، یعنی یک کسی فکر نکنه پزشکی اسلامی مثلا فقط طب گیاهیه، چون دیدم این رو بعضیا میگن، مثلا طب صنعتی، داروهای صنعتی اسلامی نیست، داروهای گیاهی مثلا اسلامیه. همین چیزی ما نداریم. شروع داروهای صنعتی و تأسیس اولین داروخانه ها اتفاقا در تمدن اسلامی بود. اولین داروهای ترکیبی صنعتی، اولین آزمایشگاه‌های شیمی در تمدن اسلامی تشکیل شده که حالا من تو بخش دوم فرصت هم اگر وقت بشه برای شما هم جذاب خواهد بود، بخش نمونه‌هایش رو عرض خواهم کرد. مثلا اولین نمونه‌های کالبد شکافی جنازه در همین بیمارستان‌های اسلامی به طور سیستماتیک اتفاق افتاده 700 سال پیش، 800 سال پیش در حضور دانشجو، منتها با بدن غیر مسلمان. اولین کالبد شکافی حیوانات توسط پزشکان مسلمان اتفاق افتاده. بنابراین این که بگیم کارهای شیمیایی یا صنعتی یا کالبد شکافی اینا که نقش بسیار مهمی در پیشرفت پزشکی داشته، اینا مفاهیم غیر اسلامی بود و مال همین قرن 19 18 میلادی بود و در اروپا بود، اینا اینطور نیست، این خلاف تاریخ علمه. پزشکی اسلامی در نوع دارو و نوع معالجات تابع عقل و تجربه است، عقل تجربی. همو عقل و عقل تجربی است اتفاقا که میگه داروهای شیمیایی مضر هر چی کمتر مصرف بشه بهتره. بله، اما اینجوری نیست که داروهای طبیعی اسلامی هستند، داروی شیمیایی غیر اسلامی است. اینو من دیدم بعضی ها متاسفانه اینجوری برداشت میکنن و میگن معالجه اسلامی یه معالجه عقلانی است در درجه اول، علمی تجربی است، عقل حجته. بهترین دلیلش اینه که پیامبر اکرم در آغاز اسلام همون پزشکان یهودی و مسیحی یا ایرانی که بود در اونجا هرگز به اینان به مسلمان ها رو برحذر نمی داشتن از مراجعه به اونها. نمی فهمونه ها پزشکی اسلامی در نوعی مسائل فرق میکنه، پیش این نرید. مثلا خودشون به پزشک غیر مسلمان رجوع میکردند و این نشون میده ما اولین محور در پزشکی اسلامی مسئله عقل و تجربه است، احترام به عقل و تجربه و حجیت عقل و تجربه. بعضی باز میشنیدم که مطالبشونو که اصل بر عدم تغییر و تحول طبیعت است، عدم تصرف در طبیعت و بدن است، و فرض بفرمایید که هرچه تصرف کمتر بهتر، اینم نیست. اصل بر کارآمدی و تأثیر نحوه درمان است. ممکنه در یه مورد نیاز به جراحی باشه، در یک موردی نباشه. در یک مورد با داروی گیاهی و کم صدمه تر کم اثرتر بشه چه بهتر، در یک موردی نشه. بنابراین هدف بهبود بیمار است. یا اینکه مؤمن وقتی بیمارم که میشه پاداش میگیره، رنجی که در اثر تب و بیماری دارید همون هم به شما پاداش میرسه. بعد کسی استفاده کنه که خب حالا چرا جلوی پاداش رو بگیریم، چرا جلوی پاداش مؤمن رو بگیریم، بذاریم درد بکشه. این استفاده غلط از این روایاته. مثل روایاتی که از درباب صبر صحبت میکنه که اگر مشکلی داری شما صبر کن، بعد نتیجه بگیری که خب پس صبر بکن، اگه صبر ثواب داره پاداش داره، پس یعنی شما هیچ اقدامی نکن برای اصلاح امور. نه، اینا با هم منافاتی نداره. همون دینی که از یک طرف به کسی که گرفتار شده، گرفتار فقر شده، گرفتار بیماری شده، یه مشکلی پیدا کرده میگه صبر کن پاداش داره، یعنی نبر، یعنی از پادر نه یا ضعف نشون نده، کرامت انسانی خودتو حفظ کن، مقاومت کن. همون دینی که از اون طرف واجب میکنه معالجه رو، واجب میکنه تلاش رو و کار رو و اقدام رو و جهاد رو و مبارزه و تلاش برای اصلاح امور رو. اینا منافاتی با هم ندارن. پیامبر فرمودن که هیچ بیماری این نیست که علاج نداشته باشه. این روایت از پیامبر در منابع مختلف نقل شده. فرمودن برای تمام دردها درمان خداوند قرار داده، بگردید پیدا کنید. همین یکی، اگه ما هیچی نداشتیم جز همین یک عبارت از پیامبر اکرم، نه اینکه مجوز برای همه انواع تحقیقات پزشکی و مطالعات، بلکه یه تکلیفه. یعنی اگر یه بیماری هایی هست که الان داریم میگیم درمان نمیشه، اینا هم درمان میشه، دنبالش باشیم. اصلا هم این روایت دستور و تجویز پیشرفت در پزشکی است. بله، اگر پزشکی رفت به سمت پزشکی در عرصه طب شیمیایی و صنعتی به سمتی داره میره که خود پزشکان اونها متخصصین باید بفهمن، نه غیر متخصص مثل بنده، که این صدمش به سلامتی انسان بیش از منافعشه، طبیعتا اینجا قبل از اینکه شرع بگه عقلم میگه، عقل و شرع هر دو میگن نکنید. یه نوع درمان یا دارویی که ضررش از فایدهش بیشتره، طبیعتا شرع و عقل یک چیزو اینجا میگن. پس پزشکی اسلامی کسی فکر نکنه که یعنی تصرف در بدن نشه، تصرف در طبیعت نشه، هرچی میشه غیر صنعتی تر باشه، هرچی میشه تحمل بیشتر باشه، درمان کمتر باشه، بگیم بیشتر درد تحمل کن که پاداشت بیشتر بشه، نمیدونم تغییر در عالم نکنید خلاف مشیت خداست، اینا هیچ کدوم مفاهیم اسلامی نیست، اینا مفاهیم بوداییه، مفاهیم مسیحیه، اینا معنویت‌های غیر اسلامیه، غیر قرآنیه. قرآن و اهل بیت و پیامبر هرگز این حرفا رو نزدن. این در حوزه فن پزشکی است. و اما یک بخش بسیار مهمتری که اونجا اسلامی و غیر اسلامی بودن پزشکی مثل بسیاری از تخصصهای دیگه معنادارتر میشه و به نظرم باید رو او قضیه ما بیشتر تأکید بکنیم، اون مواردی است که پزشکی با حقوق انسان، با کرامت انسان و با مفاهیم اخلاقی ارتباط پیدا میکنه. بله، اینجا به طور برجسته تری اسلامی و غیر اسلامی، دینی و غیر دینی بودن پزشکی مطرح میشه. پزشکی سکولار، دنیاگرا، مبتنی بر انسان شناسی جسم محور که بیمار برای او یک شیه، انسان برای او یه نوع حیوانه، چیزی به نام کرامت انسانی، نفخه رحمانی، ظرفیت خلیفت اللهی، این حرفا مطرح نیست. او برای من انسان نیست، او برای من موضوع تخصص منه. انسان شناسی سکولار، یعنی انسان شناسی که برای انسان کرامت الهی قائل نیست، به خودش اجازه میده در عرصه پزشکی، در نوع آزمایش، در نوع جراحی، در شیوه برخورد پزشک با بیمار، هم به خودش اهانت میده به بیمار اهانت بکنه، هم به خودش اهانت میده که با او برخورد شیء گونه بکنه، هم به خودش اجازه میده با انسان، با بیمار برخورد تاجرانه بکنه، به خودش اجازه میده نسبت به درد او بی‌تفاوت باشه، به خودش اجازه میده خیلی راحت مرگ بیمارش رو بپذیره، خودش به منافع خودش، شهرت خودش، اینا اولویت پیدا می‌کنه. اینجاها بیشتر پزشکی اسلامی و غیر اسلامی خودشو، تفاوت‌ها خودشو نشون میده. در بخش فنی تفاوت‌ها کمتر ممکنه خودشو نشون بده. البته اونجا ما اسلامی غیر اسلامی داریم. توضیح هم دادم به چه معنا. زمینه که اسلام عقل را حجت الهی میدانه. در روایت ما می‌فرماد اگر خلاف تخصص علمی خودش، خلاف عقل تجربی، خلاف عقلش در هر رشته‌ای تصمیمی بگیره و عمل بکنه، این فقط خلاف عقل عمل نکرده، این خلاف شرع هم عمل کرده. به این معنا که اگر یک پزشکی، البته اینا روشنه، دارم عرض میکنم اینا باید از زبان شما به دانشجو منتقل بشه، نه از دهان امثال بنده، شما که بگید تأثیر میگذاره، گفته بشه که نوع نگاهی که تو به انسان داری تأثیر میذاره رو قضايا. اولا احترام به تخصص و عقل و تجربه خودش یه احترام، یک احترام اسلامی است و تشویق نشده، واجب شده. به این معنا که اگر تو اتاق جراحی رسیدی سر یه سراحی که الان سه روش برای معالجه بیمار هست و تخصص و تجربه، ولو سقف تجربه بشری تا امروز که ممکنه غلط هم باشه، ولی بالاخره دستاورد و ظرفیت بشره تا امروز میگه که به این روش الف عمل بکن نه روش ب. اگر تو رفتی به روش ب عمل کردی، فقط خلاف عقل و علم و تخصص عمل نشده، خلاف شرع عمل کردی، یعنی فعل حرام انجام دادی. حجیت عقل خودشو در عمل باید نشون بده. اینجور دیگه همطور که اگه یک مهندس سدسازی سد رو به نحوی میسازه که تمام استانداردهای علمی و تخصصی رو درش رعایت نکنه، این فقط کار غیر علمی نکرده، این کار نامشروع کرده، فعل حرام انجام داده، چون هم با جان انسانها بازی کرده و هم با اموال مردم بازی کرده. این خیانت تلقی میشه. اینه که احترام به عقل احترام به شرع است. حجیت شرعی عقل و علم اینه. هر جا خلاف علم و عقل عمل بشه، خلاف شرع عمل شده. اون بعد سنتی و مدرن و این اسمایی هم که میزنن، اونم روشن کردیم. بله، در دعوت اسلامی اصل اینه که بسیاری از معالجات، درمان بسیاری از دردها و داروی اونها یا به طور طبیعی یا با یه مقدار ترکیب مصنوعی در طبیعت خداوند قرار داده. هرچی از داروهای، حتی داروهای شیمیایی، به نحوی کپی برداری از طبیعت هن. درسته؟ یعنی ترکیبهای شیمیایی نوعی تقلید از طبیعته. بله، هرچی داروی شیمیایی مضر کمتر بهتر، هرچی داروی طبیعی مضر هم کمتر بهتر. و الا داروی صنعتی بودن به معنای غیر اسلامی بودن نیست، چون من اینو میبینم مکرر بعضی اشتباه میکنن میگن. و اما تو بعد دوم که بعد اصلی است، به دانشجو به نظرم منتقل باید بشه که شما وقتی وارد دانشکده پزشکی میشی، باید یاد بگیری که موضوع کار شما یک شیء نیست. یعنی یه پزشک انسان بره، مثل یک طرف میگه نجار با چوب کار میکنه، منم با بدن کار میکنم یا با بدن انسان کار میکنم. انسان جماد نیست، باید بهش آموزش داده بشه. انسان حیوان نیست. ببینید دامپزشک با حیوان لازم نیست باش صحبت بکنه، یه الاغی گوسفندی معاینش میکنه و هیچی. با انسان اینجوری نباید مواجه شد. بهش باید یاد داد که اگر مریضت میاد تو اتاق، تو نباید بگیم من فقط با بدن تو و بیماری تو کار دارم، حرمت تو برای من مهم نیست، کرامت تو برای من نداری. گاهی پیش میاد سوال میکنه مریض چیه، حالا ولو سوادم نداره، سوال میکنه جواب نمیده پزشک بهش، ساکت باش آقا حرف نزن. این فکر میکنه با یه الاغ روبروست، فکر میکنه با یه چوبی آهنی فلزی چیزی روبرویه، میخواد معاینش کنه فقط. این پزشکی غیر اسلامی میشه. پزشک مسلمان به انسان به عنوان امانت خداوند نگاه میکنه. اینا که میگم همه روایت، به بدن انسان به عنوان شاهکار خلقت خداوند نگاه میکنه. خداوند موقع خلق انسان، یعنی خلق بدن و روح با هم، فرمود تبارک الله احسن الخالقین، خودشو احسن الخالقین نامید، یعنی بهترین آفریننده. معنیش اینه که انسان احسن المخلوقینه، بهترین آفریده شده است. خب یه پزشک مسلمان با بیمارش به عنوان احسن المخلوقین روبرو میشه، نه به عنوان یک شی، یک گوساله، گاوی، چیزی اومد تو مطب، باش حرف نزنه، بعد سوالاش جواب نده، بهش احترام نگذاره، بگه بشین ساکت باش میخوام معاینت کنم برو بیرون. دامپزشک حق داره این کارو بکنه. تازه دامپزشک هم تو روایت ما داره، تو روایت داریم که به حیوان توهین نکنه. یک کسی بود سوار اسبی بود، به اسبش توهین فوش میداد و میرفت. پیامبر فرمودن چرا توهین میکنی به اسب، به حیوان؟ آقا حیوانه دیگه. فرمودن حق نداری به حیوان توهین کنی. خب ما دامپزشکیمون هم اسلامی غیر اسلامی داره. میفرمان حیوانی رو که میخواین ذبح کنید، جلوی چشم حیوان، جلوی چشم گوسفند یا گاو یا مرغ یا هر چی هست، جلوی چشمش چاقو رو تیز نکن. چاقو بهش نشونه، میفهمه، حیوان متوجه میشه. تو روایت داره حیوانات رو جلوی همدیگه نکشید، ذبح نکنید. قبل از ذبح بهش آب تعارف کنه. با خشونت زمینش نزنید. اینا همه تک تک اینا روایاته. حتی روش، حتی وقتی حیوان بخواد ذبح بشه. پیامبر فرمودن استبل و طویله حیوان، حالا شما اینا رو میگن راجع به انسان، ببین چیه، میفهمن طویله و استبل خانلانه حیوان رو باید اینقدر تمیز کنید که بتونید توش نماز بخونید. راجع به طویله، یه چوپانی بود گوسفندا این مخاط بینیشون میاد بیرون، نمیتونن که پاک کنن. پیامبر فرمود به حیوان کمک کنید بینیشو پاک کنید، بی تفاوت از کنارش عبور نکنید. طرف آمده میگه که آقا یه پرستو اومده تو خونه من لانه کرده، حلاله بخورمش؟ امام علیه السلام میفرمان خب حالا گوشتش که حلاله، ولی تو چطور دلت میاد آخه به تو پناه آورده اومده تو خونه تو لانه کرده، میخوای بخوریش؟ بله گوشتش حلاله، ولی من اگه جای تو باشم این کارو نمیکنم. شکار رو اسلام حرام میکنه. میدونین شکار تفریحی حرامه. اگه کسی شغلش شکاره و راه دیگه برای زندگیش نداره، او اب نداره. ولی شکار تفریحی که همینطوری بریم تفریح کنیم حرامه در اسلام. میفرمان اگه یک حیوان ولو گزنده خطرناکی تو بیابون داره یک ماری رد میشه، به تو کاری نداره و به کسی دیگه هم اینجا نیست که بخواد صدمه بزنه، حق نداری بکشی. حتی خطرناکترین حیوان بذار رد شه بره، به تو چیکار داری؟ اگر احساس خطر میکنی دفاع کن از خودت یا ضرر جدی وقت بکن، و الا تو داری تو بیابونی رد میشی، کسی دیگه هم نیست، وسط بیابونی یه ماری هم داره انجور رد میشه، حرامه بره بکشیش. میفرماد اگر حیوان داره تو خونه و بهش نرسی، حرامه حفظ نگهداری اون حیوان. یک کسی یک گربه ای رو گرفت، یا خانمی بهش آب نداد، تغذیه نکرد، تو این گربه مرد. پیامبر فرمود به خاطر این گربه این خانم میره به جهنم، ولو نماز میخونه مسلمون هم است. روایت فرمود اگر کسی بیماری رو ببینه و بتونه کمکش کنه و نکنه، در آخرت منتظر عذاب الهی باشه. فرمود تارک المجروح کجارحه، کسی که یه مجروحی رو ببینه بی تفاوت عبور کنه، مثل او کسیه که اونو مجروحش کرده. در یک روایت دیگه داره که مثل قاتلش. میفرماد اگر کسی به عیادت یک مریض بره، یک مریضی داره درد میکشه، بتونی آرامش بکنی. حتی میفرماد آرامش هم نتونی بکنی، علاجش نکنی، بری دیدنش به لحاظ روانی و روحی آرامش بکنی. کمن زار الله، مثل که رفته به زیارت خداوند. خب ببینید آقا اینا، این پزشکی اسلامی، دامپزشکی اسلامی یه بخش مهمیش مسائل اخلاقی و حقوقی است. یک پزشک مسلمان با انسانشناسی اسلامی نمیتونه با مریضش به عنوان کالای تجاری رو مواجه بشه. انسانشناسی توحیدی فرق میکنه با او. مریض بیاد تو، اینا رو باید شما به دانشجوهاتون منتقل کنید کنار تخصصایی که بهشون میگین. بهشون بگید که تو وارد رشته‌ای شدی که وقتی که مریض وارد بیمارستان یا مطبت میشه حق نداری به او به چشم کالای تجاری نگاه کنی، که خب این مریض میاد وراندازش میکنه که چقدر از این گیر ما میاد. مثل این مثلا پارچه فروش پارچه‌شو جنس پارچه‌شو یک چیزی میکنه ورانداز میکنه، یا مثلا طرف یک گله گوسفند چیزی خریده یه نگاه میکنه چقدر دنبه داره. پزشک باید بهشون آموزش بده تو حق نداری مریضت وقتی وارد میشه اولین مسئله ای که تو ذهنت میاد این باشه که از این چقدر در میاد برای من. میتونه با یک عمل، یک جراحی یا دو وعده معالجش کنه، یک کاری بکنه که بشه 6 وعده. میتونه با یک عمل با یک هزینه کمتر، صدمه کمتر مشکل رو حل کنه، کاری کنه که این هزینه بیشتر بشه. اینا خیانت در فرهنگ اسلامی، یعنی بهش میگن پزشک خائن. در روایات ما دارن 3 دسته رو حکومت باید بازداشت کنه، یعنی باید یک نظارت دقیق روشون اعمال بشه. یکی روحانیونن اگر تخلف کردن، و یکی پزشکان، و یکی قاضی. فرمود رو این 3 دسته به طور ویژه باید نظارت بشه، چون این 3 دسته با یکیشون با جان انسان، یکی با روح و اخلاق انسان، یکی با حقوق انسان سر و کار داره. دست اینا رو باید قطع کرد اگر دارن خیانت میکنن، دارن با انسان تجارت میکنن. اگر فقیه و روحانی و عالم دین به اسم دین داره با مردم بازی میکنه و این تبدیلش بکنه به یک دکانی برای شهرت و منافع خودش، این عالم باید خلل لباس بشه، باید بازداشت بشه. پزشکی که داره با جان انسانها بازی میکنه، خرید و فروش میکنه و مغازه را انداخته به اسم پزشکی، یا دقت نمیکنه موقع معالجه مریض، براش مهم نیست که این مرد یا نمرد، یا زیاد درد کشید یا کم، براش مهم نیست. فرمودن این پزشک باید حد بخوره، باید شلاق بخوره، باید بازداشت بشه و باید مانعش بشید. و قاضی که دقت نمیکنه در قضاوت یا خیانت میکنه. ببینید تو روایت ما میگه قاضی میره تو دادگاه باید مراقب باشه کفشش پاشو نزنه. میفرماد که قاضی میخواد بره دادگاه باید قبلش اگه احتیاج به دستشویی داره، اگر احتیاج به غذا داره گرسنه‌ش خیلی بخوره، اگه خوابش میاد چرتی هیچ وقت حق نداری وارده، چون تو یه مشکل جسمی یا روانی داری، عصبانی هستی، یه دعوایی کردی تو خونت، بعد میای تو دادگاه. روایت میفهمد نذارید این قضاوت کنه، باید تو شرایط عادی و نرمال بیای. مشکل خودتو به دیگری منتقل. راجع به پزشک هم همینه. خب اینا یعنی کرامت انسان، کرامت الهی انسان. او بیمار نه حیوان نه شیء و جماده. انسان شناسی تأثیر داره، پس تأثیر جدی داره در نحوه مواجهه پزشک با بیمار و انتقال مفاهیم پزشکی از استاد به دانشجو در سر کلاس. من حالا فقط یه اشاره بکنم به بعضی از دیدگاهایی که توی حوزه انسان شناسی هست، از اینم من سریع البته عبور خواهم کرد. اینا ممکنه ببینید شما بگید آقا این تأثیر خیلی شفاف و معلوم ممکن نباشه، مثلا چند تا پزشک ما داریم توی دنیا یا همینجا که اصلا انسان شناسی خون بلد باشن و این مفاهیم مد نظر باشه. اینا بحث لازم نیست حتما مکاتب مختلف انسان شناسی رو خونده باشن. اجمال مسئله اینه، مرز مشخص پزشکی اسلامی و غیر اسلامی بعد از اون مسئله حجیت عقل و علم از نظر شرع، به طور خاص در مباحثی و بخش‌هایی از پزشکی معنا پیدا میکنه که با حقوق بیمار سر و کار داره و یا به لحاظ اخلاقی با کرامت بیمار سر و کار داره به عنوان یک انسان. وقت ارزشش هم خیلی بالا. ببینید قرآن ملاحظه فرمودیم که میفرماد اگر جان یه نفر رو نجات بدی مثل که جان کل بشریت رو نجات دادی. من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا، همه یه بشریت. این منطق قرآنه که کمی به انسان نگاه نکنید، نگوی یه نفره. قرآن میفرماد یه نفر 7 میلیارد نفره. نجات جان یک مریضی که یک بیمار که تو بیمارستان یا تو مطب زیر دست من، این رو باید شما به دانشجوهاتون منتقل کنه، این بشه جزء وجدان پزشکیشون تا بشه پزشکی قرآنی. که یه نفر ارزشش به اندازه کل این 7 میلیارد انسانه، حتی اگر مسلمان نباشه. خب تو روایتی که ما نقل میشه امیرالمومنین داره که موقع خلیفه هم هست، داره از سفر میاد با یک یهودی هم سفره، سر دوراهی امام میخوان بیان کوفه که مرکز حکومتشونه، اون یهودی میخواد بره بصره، اونجا از هم جدا میشن، خداحافظی میکنن. تا این لحظه طرف نمیفهمه که این علی ابن ابی طالب علیه السلام خلیفه کل مسلمینه، یعنی بزرگترین امپراتوری جهان در اون تاریخ. میدونید دیگه زمان از تعمیر حکومت، امپراتوری ایران که منهدم شده بود، امپراتوری روم هم تجزیه و کوچک و تغییر شده بود، قدرت اول جهان در اختیار از تعمیر بود، بزرگترین امپراتوری بود به لحاظ وسعت زمین که الان هم نظیرش نیست. این تا اون موقع نفهمید که این خلیفه مسلماناست. خداحافظی میکنن، جدا میشن. بعد که اون یهودی داره میره، میبینه حضرت امیر بازم دارن تو همون مسیر میان. بعد میگه که شما مگر نمیخواستید برید کوفه؟ فرمودن چرا؟ گفت پس چرا علی داره میاد؟ فرمودن یه کمی میخوام شما رو بدرقه کنم. گفت که چطور؟ فرمودن ما تابع یک دینی هستیم که به کوچکترین بهانه ای حق به گردن ما میاره، مسئولیت ایجاد میکنه برای ما نسبت به بقیه. من با تو همسفر بودم، بالاخره ما با هم همسفر بودیم، با هم صحبت کردیم، خندیدیم، دوست شدیم، داریم جدا میشیم، من وظیفه دارم به لحاظ اخلاق اسلامی که شما رو یه چند قدم صد قدم بدرقه کنم، دارم بدرقت میکنم. این طرف با این چیزا آشنا نبود. بعد که داشت جدا شد و رفت، یک کسی بهش گفت بابا با بزرگان میپری؟ گفت چطور؟ گفت این که علی ابن ابی طالب بود، پسر عم پیامبر، خلیفه مسلمان هاست. گفت این خلیفه مسلمین بود؟ گفت بله. برگشت این آدم یهودی، برگشت خودش رسون به حضرت امیر و گفت او دینی که تمامش از اخلاق و حقوق داره حرف میزنه نمیشه گذاشتش کنار، و شهادت اینشو گفت، مسلمان شد و این آدم شد جزء شیعیان حضرت امیر. خب حالا دینی که میگه با یه بدرقه تو راه احترام میذاره میره بدرقه او یهودی و بعد برمیگرده و این باعث میشه مسلمان بشه، چطور میتونه نسبت به جان انسانها بیتفاوت باشه؟ یا دینی که میگه یه پرندهی که اومده تو خونت لونه کرده بهش احترام بذار، بهت اعتماد کرده، گوشتش حلاله ولی نخور. یا میفرماد شلاق نزنید، حیوان رو آزار ندید، تو صورت حیوانات نزنید، این حیوانات دارن با صورتشون خداوند رو عبادت میکنن. به حیوان فحش ندید. طرف رو اسبش نشسته داره حرف میزنن با هم دیگه، میگن چرا اون بالا نشستی حرف میزنی؟ خب میخوای حرف بزنی بیا پایین، این صندلی نیست که، جایی میخواید برید برید، نمیخواید بیا پایین حرف بزن. روایت میگه اگر حیوان توی طویله است، تو استبل، میخوای بیاریش بیرون، جلوش علوفه میگیری، علوفه میگیره که به هوای اون غذا بیاد بیرون. میفرماد اگر جلوی حیوان علوفه گرفتی و وقتی آمد بیرون بهش ندادی، تو خائنی، حق نداری حتی به حیوان دروغ بگی، چون تو داری دروغ میگی بهش، داری وعده دروغ میدی، حرامه. خب این دین، این یه همچین مکتبی باید به دانشجو منتقل کرد. تو پزشک مسلمانی، پزشک فقط نیستی، تو فقط با بدن مریض سر و کار نداری، باید بهش اینو استاد باشه، آموز به امثال بنده بگیم تأثیری نداره. شما تو کلاس که بگید دانشجو متوجه میشه. بگید آقا مذهبی که میگه به حیوان حق نداری فحش بدی، جلوی حیوان اگه علف بگیری و بهش ندی خائنی، وعده دروغ حتی به حیوان نمیتونین بدی، با انسان بعد با چگونه مواجه شد؟ خب حالا من بخش رو عبور بکنم، خواستم حالا نظرات دیگرانی رو تو باب انسان شناسی و تأثیرش در پزشکی عرض بکنم که در مکاتب دیگه انسان چطور تعریف میشه و اینا چه تأثیری داره. دیگه وقت چون میترسم به او بخش دوم عرایزم نرسم این رو عبور میکنم. فقط اجمال قضیه این که فرض بفرمایید اگر نگاه پوزیتیویستی به انسان بود، فقط یک نمونه شون عرض بکنم، نگاه پوزیتیویستی به انسان، نگاه صرفا جسم محور به انسان شد، پزشک موقع جراحی یا موقع معالجه تمام حواسش معطوف بود به اینکه خب من یک جایی مشکل پیش اومده در این بدن، من باید اینو حلش بکنم. این جسمه که جلوی منه، دیگه روح نیست، کرامت نداره، ارزش احترام گذاشتن نداره، ارزش جواب دادن به سوالاتش نداره. مثلا میگه آقای دکتر ببخشید، میشه بگید چیه این قضیه؟ میگه شما ساکت باش، ساکت باش. این فکر میکنه با یک مثلا یک الاغ چیزی، چون به حیوان این حرفا، به حیوان میگن آقا تو ساکت باش، عرعر نکن، بذار من معالجت کنم. خب یک مریض به طور طبیعی نگران سلامتی خودشه، میپرسه، تخصصم نداره، یه پزشک ممکنه با لبخند جواب بده بدون اصطلاحات فنی، که اونم یه جور الاغ گفتنه به طرفه، چون چهار تا اصطلاحی میگه او که نمیفهمه، که به زبانی که او بفهمه که مشکل اینه. چیزی میفرماد اگر مریضی حتی خطر مرگ امیدوارش کنید، یا اینکه پزشک مسلمان تو ذهن خودش این باشه که شفا به دست من نیست، معالجه به دست منه، شفا به دست من نیست. یک پزشک مسلمان اینجوری با عالم نگاه میکنه دیگه. ببینید نوع هستی شناسی، نوع انسان شناسی دخالت داره واقعا در پزشکی. هر جا که پزشکی با حقوق بشر سر و کار داره یا با اخلاق سر و کار داره، اونجا اسلامی یا غیر اسلامی داره. فرض بفرمایید در پارادایم پوزیتیویستی، نگاه پوزیتیویستی، انسان موجودی اینجوری تعریف میشه. انسان کیه؟ موجود منفعت طلب، لذت جو و صرفا تابع منطق پراگماتیستی چرتک اندازانه مادی شخصی است. این تعریف انسانه در نگاه پوزیتیویستی، که مبنای بسیاری از دیدگاه‌هایی است که تو عرصه علوم مختلف هم خودشو نشون داده و متاسفانه تو قرن 19 و 20 گفتمان حاکم شد در دانشگاه‌های غرب و بعد در دانشگاه‌های جهان هم منتشر شد. انسان، انسان شناسی مساوی شد با رفتار شناسی، چون در درجه اول انسان جسم است، یا روحی وجود نداره، یا اگر هست جزء متعلقات جسمه، اصالت جسم. نگاه اصالت جسمانی به انسان منشأ یه نوع پزشکی میشه. تصویر مکانیکی از انسان، انسان یک ربات متنفس است. همه انسان‌ها در همه جهات یه الگو دارن، کاملا مشابه همن. رفتارهای انسان‌ها صرفاً تحت تأثیر محرک‌های فیزیولوژی و یا علل و محرک خارجی و اجتماعی است. دورکایم میگه که پدیده‌های اجتماعی، پدیده‌های انسانی باید درست به سان اشیاء بررسی بشوند، چون واقعا اشیاء هستند. دقت میکنید؟ میگه پدیده های انسانی اجتماعی رو وقتی مطالعه میکنید درست مثل اشیاء شناسیه، چون واقعا انسان ها اشیاء هستند. محرک های یکسان آثار یکسان برای همه انسان ها خواهد داشت. تصور مکانیکی از انسان یعنی انسان صرفا تابع محرک های بیرونی است و همه رفتارهای فردی و اجتماعی او به طور مطلق قابل پیش بینی است. اراده و آزادی و اختیار دروغ است، هویت علمی نداره و این تعابیری است که عوام به کار میبرند. انسان نه اختیار داره، نه آزادی داره، نه اراده داره. این شعور عامیانه است که اینا رو میگه. علل ناشناخته فیزیولوژیک، روانی و اجتماعی رو با تحقیقات زیست شناسی، روان شناختی و جامعه شناختی وقتی به دست بیاریم، وقت دیگه هیچ چیز غیر قابل پیش بینی در انسان نیست، چون انسان چیزی نیست جز جسمش. انسان به طور مطلق تحت تأثیر محیط خارجه. رفتارهای او به طور مطلق تابع جبر محیط و نهادهای اجتماعی تجربی قابل مشاهده اند. متکی بر قوانین علی عام مادی و فراورده‌های انسانی تحت تأثیر گرایش‌های محیطی صرفاً تکوین پیدا می‌کنند. انسان شناسی با ارزش‌های حاکم بر پارادایم پوزیتیویستی مبتنی است بر قوانین محیطی و از این قبیل. که حالا پارادایم های دیگه هم هست، پارادایم تفسیری، پارادایم انتقادی، دیدگاهی دیگه، من اینا رو توضیح نمیدم. انسان شناسی اسلامی چجور تأثیر میگذاره؟ ببینید، به پزشک مسلمان، به دانشجوی پزشکی باید منتقل بشه. اینی که داره وارد اتاقتون میشه، میخوای جراحیش بکنی، این فقط یک جسم مریض نیست، با یک موجودی داره روبرو میشی که خصوصیاتی داره که هیچ موجودی دیگه نداره در این عالم. اون خصوصیاتشو حتی همین آدم که یه بیمار فقیره که چیزی هم نمیدونه و حتی بلد نیست درست بیماری خودشو به تو توضیح بده. پزشک مسلمان تبعیض طبقاتی برای بیمار قائل نمیشه. یعنی محاله به ذهنش بیاد قبل از اینکه به طرف نگاه کنه انسانه، به سر و وضعش نگاه بکنه. این محاله. اقتصادی با انسان مواجه نمیشه. پزشک مسلمان اگه یقین داشته باشه پول معالجه بهش نخواهد رسید، ذره ای تأثیر نمیگذاره رو اینکه حالا من این رو چقدر معالجه کنم یا نکنم، وقت بذارم روش یا وقت نگذارم. خب ما اینو الحمدلله حالا توی فضای اسلامی و ایرانی اینا باش آشناییم، کم نداریم پزشکانی، شاید تو جمع شما هم باشن. خود من دیدم پزشکانی رو که مریضاشون رو که میبیدن احساس میکردن فقیره، نه که هیچی نمیگرفتن، هیچی هم بهش میدادن. حالا از اون دکتر شیخ مرحوم که مشهور شد، الان ما خیلی دکتر شیخ‌های نامشهور داریم زیاد. آقای دکتر نوراللهیان تو مطبش بارها من اینو دیدم که افراد میآمد از اینایی که پولدار بودن میگرفت میذاشت تو کشوی میزش، مریض بعدی که فقیر بود، نسخه که مینوشت با او پولی که از او گرفته میداد بهش، میگفت برو دارو تو بگیر. اینو بارها خودم دیدم. خب از این موارد هم زیادن. الان من بین پزشکان جوان میشناسم که خیلی کارهای بزرگتر از اینا دارن میکنن. مریض من فقیره یا ثروتمنده؟ مریض من قومیتش، نژادش، زبانش چیه؟ مریض من به من احسن، به من احترام میگذاره یا به من احترام نمیگذاره؟ یعنی پزشک مسلمان به دانشجو باید متوجه، اگه مریضت اومد تو مطب به تو توهین کرد، اصلا برات تأثیر داره که چقدر حالا که به من توهین کردی برات چقدر وقت بگذارم یا نگذارم، یا تأثیر نداره؟ پزشک مسلمان براش تأثیر نداره، پزشک غیر دینی براش تأثیر داره. به دانشجوی پزشکی باید منتقل بشه انسان شناسی چگونه تأثیر میذاره رو پزشکی. باید بهش آموخت که اگر به قرآن معتقدی، قرآن رو فقط برای ختم ماه رمضان نمیخونی، ببین قرآن کریم چه تصویری از انسان ارائه داده، بر اساس او با مریض مواجه بشید. قرآن چی میگه راجع به انسان؟ یک، پدر ما آدم و جوهر انسانی خلیفت الله هست. یعنی همین مریضی که میاد داخل مطبت میشه، همین که به چشم تو ممکنه نیاد، همین ظرفیت خلیفت اللهی درش هست. آیه 30 سوره مبارکه بقره، انی جاعلن فی الارض خلیفه. این یک جسم نیست، این موجودیه که ظرفیت خلیفت اللهی رو خداوند در او به طور خاص و استثنایی قرار داده. توجه میکنه که انسان موجودیست که به تعبیر قرآن آیه 30 سوره حجر، فسجد الملائکه کلهم اجمعون، فرشتگان بر او سجده کردند. یعنی یه ظرفیتی در انسان وجود داره که اگه او ظرفیت بالفعل بشه، فرشته بر او سجده میکنه. نه اینکه حالا همه آدم ها، ما ها که رو دو پا را میریم، فرشته الان فرشته ها پشت سر ما را افتادن دارن تون تون سجده میکنن. نه، انسان، اونا که ما صورت انسانی همه داریم، اما اونا که سیرت انسانی هم دارن، بله فرشته سجده میکنه. ممکنه همه آدمی که آمده تو مطب من مصداقش بشه، من چه میدونم کیه. اصلا یه عالمه از این اولیاء الله بزرگ رو توی بحث‌های عرفانی میگن، مثلا میگن طرف خارکنه، نمیدونم ماستبنده. شما فکر میکنید طرف مثلا حتما یه آدم مشهوریه تو جامعه، همه کلاه سرشون برمیدارن، جلوش احترام میذارن، نمیدونم پیش پاش بلند میشن، یه تاجر مشهوریه یا عالم مشهوریه. اینجوری نیست. بسیاری از اولیاء خدا گمنامن، یک ماستبنده، یک عمله خارکن، کارگریه، آهنگریه، کسی که نمیشناسن. یه روایت هست میفرماد کسانی هستن در این عالم که مجهوعی عبارت خاشم هم دقت بکنین، یعنی وقتی به دانشجو گفته بشه آقا این کسی که میاد تو مطبت ممکنه همین باشه. مجهولون فی الارض معروفون فی السما، مجهولون فی الارض معروفون فی السما. میفرماد خیلی ها هستن که تو زمین هیچ کس محلی بهشون نمیذاره، اصلا کسی نمیشناسهشون کی هستن، اما در آسمان ها مشهورن، اینا اونجا میشناسنشون، در ملکوت عالم اینا رو میشناسن، شما تو دنیا بهشون محل نمیذاره، اونجا خیلی محترمن. باید به دانشجوی پزشکی منتقل بشه که با موجودی روبرو هستی که روح خدا در او دمیده شده. نفخت و فیه من روحی. خداوند هیچ در مورد هیچ خلقت این تعبیر به کار نبرده که به صیغه مفرد، یعنی بگه من. چون خیلی جاها میفرماد مثلا راجع به آسمان ها و زمین میفرماد خلق نس سماوات و الارض، آسمان ها رو، زمین رو، کوه ها رو، دریا ها رو آفریدیم. خب آفریدیم، نه که اونجا خدا چند تا میشه. اما در مورد انسان میفرماد نفخت تو، دمیدم خودم، فیه من روحی، یه روح ویژه، یه حیات ویژه الهی در روح هست. یا یک جا دیگه میفرماد که آفریدم او را به یدیه، با دو دستم، خدا که دست نداره. این تعبیر میخواد بگه خلقت انسان یه خلقت ویژه است، عنایت خاصی داره خداوند به انسان. خب پزشک مسلمان این رو میدونه، با اعتقاد به این میره سراغ بیمار، نه ای که این فقیره یا ثروتمنده یا برای من چی داره، یا میشه بهش حالا سوال اینه، اگر کسی انسان رو مصداق نفخ روح الهی دونستیم در پزشکی اسلامی، واقعا میشه با مریض توهین‌آمیز برخورد کرد یا تبعیض قائل شد یا کاسبانه و تاجرانه باش مواجه شد، یا گفت به من، به درک که مرد یا داری درد میکشی؟ میشه مسلمان باشه به اینو بزنید؟ در حالی که میخونید که قرآن میفرماد نفخت و خدای متعال میفرماد نفخت و فیه من روحی، روح خدا رو در او دمیدم. یه پزشک مسلمان، یه هر کسی با انسان سر و کار داره، یک بازاری و تاجر مسلمان، اینا رو باید به بازارم گفت، به اقتصاد گفت، به مهندسم گفت، به پلیسش هم گفت، به قاضیش هم گفت، به همه باید گفت. با موجود روبروی هستید که در آیه کریمه آیه 14 سوره مؤمنون میفرماد فتبارک الله احسن الخالقین، خوشا این آفرینش، او برترین آفرینندگان است، چون این برترین آفریدگان است. آیه 20 سوره لقمان، تنها موجودی که خداوند در آفرینش او خودش را ستود و موجودی که خداوند فرمود همه چیز رو به تسخیر تو در آوردم. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چه در آسمان ها و زمین است در اختیار بشر قرار دادم که اگر میتونه با کمک علم و تلاش بره تسخیر کنه، استفاده کنه. هیچ جا قرآن نفرموده در عالم تصرف نکنید، همه جا فرمود تصرف بکنید، منتها با رعایت عدالت و اخلاق. میگه بخورید بیاشامید، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، نمیگه لا تاکلوا ولا تشربوا. هیچ جا در اسلام ما نداریم به سبک بودیزم و ریاضت های کلیسایی قرون وسطایی که بگه نخورید، نیاشامید، لذت نبرید، نبرید زیبایی. هرگز هم چیزی در قرآن توصیه نشد. همه جا گفته مصرف کنید، تصرف کنید، نفوذ کنید، استعمرکم، آباد کنید زمین رو، اصلاح کنید، کار کنید. مطابق میفرماد با رعایت اخلاق و عدالت، با خیانت نه، با اسراف نه، با زیاده روی نه، همراه با شکر، با نگاه توحیدی نه نگاه مادی، خدا محورانه نه خود محورانه. اینه، نگفتن تصرف نکن، همه چیز را به تسخیرش در آوردیم. در آیه دیگه میفرماد در آفرینش بهترین ساختمان بدنی و روحی رو در اختیار او قرار دادیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی بهترین نوع ساختمان سازی که خدای متعال میفرماد در این عالم صورت گرفته ساختمان بشر. احسن تقویم، به زیباترین و نیکوترین وجه این بدن انسان و روح انسان به پا داشته شد. ما با یک موجودی پس رو برست، به پزشک باید گفت، همونطور که به بازار، تو بازار و به قاضی و به پلیس و به معلم به خصوص باید گفت که شما هم معلمید هم پزشکید. با یه موجودی روبرو هستی که در احسن تقویم آفریده شده. یا این تعبیر که خداوند هدف منظور خاصی داشته از آفریدن این موجود. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، آفریده شد انسان برای عبودیت، یعنی در رابطه با خدا آفریده شد. خب یه پزشک مسلمان به این قضیه توجه داره، یعنی میگه این اثر انگشت خاص خداوند روی این موجوده و این برای همچین هدفی آفریده شده. حالا این گرفتار شده، داره درد میکشه، سر و کارش به من افتاده. ببین این نگاه چقدر تأثیر میذاره در از حرف زدن با بیمار تا معامله با بیمار، که چرتکه میندازی، یعنی داری تیغ میزنی طرف رو یا داری معالجش میکنه، تا نحوه توجیه بیمار، امید دادن به او، احترام گذاشتن به او. لقد انزلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم، این موجودی است که خداوند برای او هزاران پیامبر فرستاده، کتاب فرستاده، آیین فرستاده، بهش توجه خاص داره. برای هیچ موجود دیگه این شکل جز انسان، انس و جن، پیامبری نفرستادن. این موجودی است که ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء، این خیلی تعبیر مهمیه، شما برای ابدیت آفریده شده اید نه برای مرگ و نابودی. یعنی پزشک مسلمان توجیه میشه که انسان موجود ابدیه، نوع زندگیش عوض میشه، از یه عالم میره به عالم دیگه، ولی نابود نمیشه. خلقتم للبقاء، شما برای جاودانگی آفریده شده اید، ابدی هستید. ما خلقتم للفناء، نابودی در کار نیست، با یه موجود ابدی روبرو هستی. لقد کرمنا بنی آدم، موجودی است که خداوند کرامت ویژه الهی براش قائل شده، که یکیش همین مریض توه. ما به فرزندان آدم، به همه انسانها کرامت دادیم، اونها رو بزرگ می‌داریم. الحمدلله الذي ادعوه كلما شئت لحاجتي بغير شفيء لي فيقضي حاجتي، دعای ابو حمزه. با موجودی روبرو هستید که خداوند بهش این امکان رو قرار داده که این اولا فنا ناپذیره، و بعد بهش این امکان رو قرار داده که هر چی میخواد از خداوند در هر لحظه ای بدون واسطه میخواد میتونه از خداوند بخواد. یعنی خداوند یه راه ویژه ارتباط دائمی بین خودش و این انسان و موجود برقرار کرده که هر لحظه میتونه با خداوند در ارتباط باشه. اینا همه امتیازهای ویژه انسان، همین از جمله بیماری که میاد توی مطبش. زندگی در حد خوراک و پوشاک و مسکن نیست، یک زندگی حیوانی است. این استعداد و عقل بشر فراتر از این حرفاست، یه فطرت بی‌نهایت داره، زمینه‌های رشد بیشتری داره. موجودی روبرو هستی که ظرفیت علمیش فرشتگان رو به حیرت انداخت. علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه. وقتی خداوند آدم را آفرید، پدر ما آدم را آفرید، اولین انسان را آفرید، حقیقت عالم رو به او آموخت. چیزای به او آموخت که فرشتگان هم ظرفیت علمیشو نداشتن. بعد از طریق او به فرشتگان منتقل شد. پس یک همچین ظرفیت بالای علمی درش هست و مخاطب خاص خداونده و از این قبیل که حالا من دیگه از بقیهش عبور بکنم. روایتی که میگوید خلاف عقل خلاف شرع است، بفرمایید. روایات متعدد در این باب داریم. عقل حجته. اگر عقل شما فهم به شما فهمون که یعنی با عقل تخصصی و تجربه رسیدی به این که اگه این کارو انجام بدی به جان انسان چیه صدمه میزنه، چرا شرعا حرام نشه؟ یعنی شما با عقل تجربیت میفهمی اگه عمل الف انجام بدی این مریض نقص عضو پیدا میکنه، این نقص عضو پیدا میکنه، شرعا حرام میشه. اگر یک جای عقل موضوعی رو تشخیص داد که موضوع یه حکم شرعی است، دیگه تکلیف شرعی برای شما ایجاد میشه. این که یکی دوتا نیست در این باب. یک مطلب از نظر من عقلانی است در حالی که از نظر کسی دیگری عقلانی نیست. بله، ما وقتی میگیم عقلانی دو تا بحث، یه وقتی داره میگه عقل یعنی اون چه که عقل جمعی علمی در یک بابی تشخیص، مثلا الان یه چیزای جزء محکمات پزشکیه، درسته؟ جزء ضروریاتشه. خلاف او عمل کنی خلاف شرعت من عمل کردی. بنده که هیچ از پزشکی نمیدونم که حق ندارم در این باب بگم به عقل منم یه چیز میرسه، به عقل شما هم که پزشکی یه چیز میرسه. بالاخره عقل من بر من حجته، عقل شما هم بر شما حجته، همچی حقی من ندارم اصلا. این عقل که میگن توی حوزه تخصصی عقل تخصصی است. اما یه وقت بین دوتا پزشک متخصص سر یه قضیه اختلاف میشه، درسته؟ یعنی تو اتاق جراحی تیم جراحی 4 تا 5 تا چه نشستن، 2 تا 3 تا پزشک متخصصن تو تشخیص این جزئیاتش. اینا دیگه جزء محکمات نیست. الان توی لحظه جراحی بین دوتا پزشک یا سر یه بیمار بین دوتا پزشک اختلاف میشه که الان باید این دارو رو داد یا اون، باید جراحی اینطور انجام بشه یا اینجا. اینجا چی؟ اینجا حتما اونه که مسئول بیماره عقل خودش برش حجته. یعنی اگر شما تشخیص دی باید در این لحظه کار الف انجام داد. ببین مقدمات علمیش انجام شده، مشورت شده، تجربه شده، تمام کاری که در وسع یک متخصص انجام شده باشه ها، نه اینطور از خواب پاشه یه چیزی بگه. علمشو داره، ملاحظاتش هم انجام داده، آزمایش‌ها به قدر کافی، مشورت، هر کاری که باید میکرده کرده، حالا رسید به تشخیص الف. یه پزشک دیگه رسید به تشخیص ب، گفتگو هم میکنن بازم این متقاعد نمیشه. اینجا حتما هر پزشکی، اینجا بین این دو تا پزشک متخصص حتما عقل خودش بر خود او حجت الهی است. حتی اگر اشتباه بکنه، حتی اگر پزشکی تمام تلاشش کرد خطا کرد و مریض از دنیا رفت، پزشک قاتل نیست. در مورد فقیه و مجتهد هم همین رو میگن. من دیدم بعضی میگن آقا فقیه مگه معصومه؟ مثلا میگن ولایت فقیه یا نمیدونم فتوای فقیه، مگه فقیه معصومه؟ مگه باید معصوم باشه تا حجیت پیدا کنه، اعتبار پیدا کنه؟ فقیه مثل پزشکه، پزشک خطا میکنه، فقیه هم خطا میکنه. متو باید یک فقیه باشی، باید پزشک باشی، متخصص باشی، دو در این موضوع خاصم باید تحقیقات به قدر کافی و لازم انجام شده. در هر دو صورت آیا معصومی؟ نخیر. بعد مریض بگه خب چون تو معصوم نیستی پس من به حرف تو نمیکنم. اینه؟ یعنی مریض میره پیش دکتر میپرسه تو اگه معصومی من نسخه تو استفاده کنم، اگه معصوم نیستی استفاده نمیکنم. چه حرفی اصلا معقوله؟ معصوم نیست ولی خطا پذیر هست. متو کسی دیگه ای که تخصص نداره از این خطا پذیرتره. کسی که فقیه خطا پذیره، معلومه که خطا میکنه، اما غیر فقیه بیشتر خطا، چون هیچی رو نمیدونه. عقلش برایش حجته اینجا، یعنی شرعا هم حجته. بله به این معنا. بله پس آیا عقل هر کسی حجت است؟ اون کس کیه و در چه حوزه ایه؟ نه خیر، عقل هر کس بر هر کس. عقل بنده برای من تو مسئله جراحی پزشکی حجت نیست، برای که بنده عقل پزشکی ندارم. که شما بفرمایید. فرموشت
انسان بعد از این کورای به سر مغز هست و افسادیم اولین چیزی که برای مسائل براش بیاد در طور قوه خیال هست. در مسائل قوه خیال بود در جاوی فلسفه و ما همچین زمانه که برای خاص خودشون بیدارن بیاره تو مرحله وهم و با قوه وهم اون تدابه هم سنجش میکنه و هم چالش میکنه روی این و بعد از این مرحله هست اون مسئله عقلی وجود میاد در فلسفه رو برای روانشناسی از عقل فعال صحبت میکنند. عقل فعال اون دیدی که در اسلام هست و عقل به عنوان عقل منور شده ای که با اتازه ایداری هست باز هم متفاوت هست. در این مرحله که اگر پزشکی اسلامی رو به اشاره فرمودن ما بیاییم و محیط بر این مسائل بدونیم و اون مسائل رو که اسلام دخالت میده عقل منور شده ای که با مسائل اسلام میکرده را تصمیم پیدا کرده تفاوت موجود نمیاد. به اون کسی کارا که این تفاوتی به سنخونه و عقل میدید تفاوت موجود وجود نداره. اون جنس عقل از جنس مادی نیست و جنس نور هست و بنابراین این نور به خصوص اگر با اون مسائلی که شده رو تنبیه شده باشه اونجا دیگه اشتباه معمولا در کار نیست.
متشکر. من آخرین سوالم اینجا بخونم. فرمودن مگر بدن غیر مسلمان محترم نیست و به آن نباید احترام گذاشت؟ چرا؟ اینا من عرض کردم بدن مسلمان محترمه به منو که مسلمان معتقد به این حرمت برای بدن. غیر مسلمان که تابع شریعت اسلام نیست، مسلمان تابع شریعت اسلامه. توهین به بدن میت ممنوعه چون انسانه. کسی که شریعت اسلام رو قبول نداره، به این مسائل اعتقاد نداره، از نظر او مهم نیست. این یک نکته. نکته دوم، ایمان به خداوند داشتن یا نداشتن در کرامت انسان مؤثره. انسانها کرامتشون مساویست یا نه؟ سوال نیست. یک کرام، دو تا کرامت داریم. یک کرامت مساویست، یک کرامت نیست. یک کرامت عامه که فرمود لقد کرمنا بنی آدم، چه مسلمان چه غیر مسلمان، هر انسانی به محضی که متولد میشه از نظر قرآن کرامت داره، حتی غیر مسلمان. لقد کرمنا بنی آدم، نگفته مسلمان. این کرامت عامه. اما این کرامت عام در خطره. با اعمال خود فرد این کرامت ممکنه از دست بره. مثلا یک آدم رجلی که تجاوز کرده، 50 تا بچه رو زده، کشته و نابود کرده، اینور دزدی میکنه، اینور آدم میکشه، اینم کرامت داره بازم؟ چون بعضی میگن آقا اعدام مجرم خلاف کرامت انسانه. کرامت کدوم انسان؟ اتفاقا اعدام یه مجرم ضد بشر دفاع از کرامت انسانه. دفاع از کرامت انسانه. پس کرامت انسان، کرامت عام رو همه دارن، اما با کفر، با گناه او کرامت ضربه میخوره. کرامت خاصی هست که او با تقوا، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با تقوا یعنی با انسانی زیستن، با تسلط بر خود او به دست میاد. اینم یه نکته. نکته سوم و آخر در این باب، حتی با بدن مسلمان اگر در یک شرایطی اهانت نیست و ضرورت اجتماع مصالح اجتماعی ایجاب میکنه، حکومت اسلامی میتونه تشخیص بده، اجازه بده حتی بدن مسلمان هم تشریح بشه. اینم نکته سوم. معذرت میخوام از اینکه وقت شریفتون رو گرفتیم. اینایی که عرض کردیم یه وقت فکر نکنین گفتیم برای که شما بدونین، اینا رو من عرض کردم که دانشجویان شما بشنون. شما به عنوان استاد پزشکی که سر کلاس میگید، بچه‌ها جوری دیگه اینا رو گوش میکنن. خیلی ممنون و متشکرم. ببخشید.